در صبحانه با خبر امروز. ادامه یه تلاش های اسرائیل برای به سرانجام نرسیدن مذاکرات اتمی با ایران. بنی گنتس و یائیر لاپید در آمریکا و آلمان نسبت به تهدیدات جمهوری اسلامی هشدار دادند. ابراز نگرانی از دیوارکشی در اطراف خاوران. عفو بین الملل خواستار توقف اختفای گورهای جمعی قربانیان کشتار 67 شد. اعلام آزادسازی 6000 کیلومتر از خاک اوکراین توسط رئیس جمهوری این کشور. کیف از سرنگون کردن اولین پهپاد ایرانی خبر داد. و ژان لوک گودار از آخرین بازماندگان بزرگ سینما از دنیا رفت. نگاهی به کارنامه یکی از بنیانگذاران موج نوی سینمای فرانسه. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 23 شهریور 1401. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش. ایالات متحده و آلمان روز دوشنبه به طور جداگانه احیای برجام را در آینده نزدیک غیر محتمل دانستند. پاسخ ایران به متن نهایی توافق بر سر برجام که توسط اتحادیه اروپا ارائه شد، امید کمی برای احیای برجام در کوتاه مدت باقی گذاشته است. این در حالی است که دولت اسرائیل کارزار مقابله با احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش با ایران را با شدت پیش می‌برد. مقام‌های ارشد اسرائیلی در روزهای اخیر با مقام‌های آمریکایی و اروپایی دیدار داشتند. از جمله وزیر دفاع اسرائیل در آمریکا درباره آنچه تهدیدات ایران خوانده با دبیرکل سازمان ملل گفتگو کرده است. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
اسرائیل میگوید که باید با تهدید نظامی برنامه هسته‌ای ایران را مهار کرد. روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از یکی از اعضای هیئت همراه یائیر لاپید، نخست وزیر اسرائیل که به برلین سفر کرده بود، گزارش داد که مقام‌های این کشور اطلاعات حساسی را درباره برنامه هسته‌ای ایران به اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان ارائه دادند. یک مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود، به تایمز اسرائیل گفت که این اطلاعات ثابت می‌کند ایران در جریان مذاکره های احیای برجام صداقت نداشته. یائیر لاپید روز دوشنبه با شکست خورده خواندن مذاکره های احیای برجام خواستار راهبردی تازه برای مهار برنامه هسته‌ای ایران شد.
بازگشت به توافق هسته‌ای در شرایط کنونی یک اشتباه اساسیه. برداشتن تحریم‌ها و ریختن صدها میلیارد دلار به جیب حکومت ایران موجی از اقدام‌های تروریستی رو نه تنها در خاورمیانه بلکه در سراسر اروپا به دنبال خواهد داشت.
تل‌آویو در حال آخرین تلاش‌های خود برای متقاعد کردن قدرت‌های غربی برای کنار گذاشتن توافق با تهران است. وزیر دفاع اسرائیل برای دومین بار در کمتر از 3 هفته برای مطرح کردن آنچه تهدیدها از سوی ایران توصیف می‌کند به آمریکا سفر کرد. بنی گانتس در دیدار با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، تاکید کرد که ایران تولید سانتریفیوژها را افزایش داده و آنها را به تأسیسات مستحکم زیرزمینی منتقل کرده. اسرائیل می‌گوید که ایران توان خود را در غنی‌سازی اورانیوم به 3 برابر افزایش داده. همزمان آلمان و آمریکا، همپیمانان اسرائیل که در روزهای اخیر میزبان مقام‌های اسرائیلی بودند، می‌گویند که احیای برجام به این زودی محتمل نیست. صدر اعظم آلمان روز دوشنبه ایران را عامل تأخیر در احیای توافق هسته‌ای دانست.
ما با اسرائیل موافقیم که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. به همین خاطر متقاعد شدیم که یک توافق بین المللی کارآمد برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران مسیر درستیه. متاسفم که ایران هنوز به پیشنهادهای هماهنگ کننده اروپایی پاسخ مثبتی نداده.
در ادامه ابراز نگرانی‌ها از فاصله گرفتن از دستیابی به توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا هم روز دوشنبه گفت که پاسخ ایران به متن نهایی اتحادیه اروپا برای احیای برجام یک قدم به عقب بود.
نمی توانم به شما جدول زمانی بدهم جز اینکه تکرار کنم که ایران به نظر می رسد یا مایل نیست یا نمی تواند آنچه را که برای دستیابی به توافق لازم است انجام دهد. و آنها به تلاش خود ادامه می دهند تا موضوعات غیر ضروری را به مذاکره وارد کنند که احتمال توافق را کمتر می کند. اما مطمئنن آنچه در هفته گذشته شاهد آن بودیم یک گام به عقب است، با هر گونه توافق احتمالی در کوتاه مدت فاصله دارد.
هفته گذشته آلمان، فرانسه و بریتانیا در بیانیه مشترک به صداقت ایران برای احیای برجام ابراز تردید کردند. ترویکای اروپایی در این بیانیه گفت که تهران نمی‌خواهد از این فرصت حساس دیپلماتیک استفاده کند. ایران در واکنش این بیانیه را غیر سازنده می‌خواند و همچنان برخواسته خود اصرار دارد. یعنی بسته شدن پرونده سایت‌های اعلام نشده مشکوک به غنی‌سازی اورانیوم در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درخواستی که واشنگتن غیر مرتبط با برجام می‌داند و همچنان مانع است بزرگ بر سر مسیر دیپلماسی برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
گفتگو می‌کنیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسگو. آقای تقی‌زاده، پیشتر سه قدرت اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای درباره آینده برجام ابراز نگرانی کرده بودند و حالا صدر اعظم آلمان هم گفته که توافق هسته‌ای قریب الوقوع نیست و با ایران بسیار غیر محتمل است که در آینده نزدیک توافق حاصل بشه. امیدواری‌ها قبلا بیشتر بود از سوی طرفین غربی، اما در نقطه فعلی به نظرتون چه چشم‌اندازی برای آینده وجود داره؟
اگر منظور شما توافق اتمی و احیای اونه، چیزی که در سال 2015 امضا شد، واقعا دیگه چیزی به اسم توافق اتمی موسوم به برجام در کار نیست. هم جمهوری اسلامی اون رو زیر پا گذاشته، هم آمریکا از اون اعلام خروج رسمی کرده. اگر توافقی صورت بگیره، تصور من این است که این توافق تا پیش از برگزاری انتخابات سراسری اسرائیل که تکلیف دولت بعدی رو روشن میکنه در دوم ماه نوامبر و انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در هشتم همون ماه عملا امکان پذیر نیست. هیچ کدام از طرفین علاقمند به این گفتگوها در وضعیت فعلی نیستن. به نظر میرسه مواضع آمریکا بسیار سخت‌تر از گذشته شده. در گذشته سخت نبود، ولی اون چیزی که حالا میبینیم انعطاف ناپذیری آمریکا در مقابل انتظاراتی است که برابر جمهوری اسلامی مطرح میکنه، ولی برآوردن اون امکان پذیر به نظر نمیرسه. توافق بعدی به هر صورتی که هست ممکن است که وجوه مشترکی با توافق گذشته داشته باشه، ولی اگر به بهانه زنده شدن این توافق توافق دیگری در آینده نامعلوم صورت بگیره، زمان اون کوتاه‌تر و گستره اون بسیار محدودتر از پیشه، درست در تقابل با چیزی که آمریکایی ها در زمان تلاش برای احیای برجام در دولت کنونی مطرح کردند.
و اما آقای تقی‌زاده، اقدامات اسرائیل، بنی گنتس وزیر دفاع این کشور برای دومین بار در کمتر از سه هفته برای مطرح کردن نگرانی های اسرائیل از اقدامات ایران و آینده توافق به آمریکا سفر کرده. نگرانی اصلی اسرائیل افزایش غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی هست. حالا با بنبست دوباره در مذاکرات، وضعیت اقدامات هسته‌ای جمهوری اسلامی به چه صورتی در خواهد آمد و چه پیشرفت هایی خواهد کرد؟
اسرائیلی‌ها میدونن واقعا قادر به متوقف کردن این برنامه برای همیشه در ایران نیستن. این ظرفیت رو تنها آمریکا در اختیار داره، ولی چنین اراده‌ای در دولت کنونی آمریکا برای توسل به نیروی نظامی به منظور متوقف کردن برنامه اتمی ایران وجود نداره و اسرائیل هم این توان رو در بضاعت خودش نمی‌بینه. به همین علتی که می‌بینیم یک هفته مسئول موساد راهی واشنگتن میشه، هفته بعد آقای بنی گانتس. البته اونها میتونن لطمه هایی به برنامه های اتمی جمهوری اسلامی بزنن، جلوی توسعه اون رو بگیرن، شاید یک توقف کوتاه مدت در این برنامه ایجاد بکنن، ولی برای مقابله جدی با توسعه برنامه اتمی ایران با بعد نظامی، این تنها آمریکاست که میتونه این ظرفیت رو مورد استفاده قرار بده. و به این علتی که ما میبینیم اسرائیلی ها، هم مقامات دولتی و هم مقامات نظامی و امنیتی، مرتب راهی واشنگتن هستند. اسرائیل نگرانیش اینه، مطابق دکترین بن‌گوریون، که هیچ دولت دیگری در منطقه صاحب بمب اتمی نشه و این اقدام رو اگر توسل به بمب اتمی بتونه هدف یکی از کشورهای خاورمیانه باشه، امنیت اسرائیل رو مورد مخاطره قرار میده. یکی از دلایلی که آقای بنی گانس در سفر اخیر شاید با گوترش هم ملاقات کردیم بود که بتونه شاید تفسیری داشته باشه از بند 7 ماده 41 شورای امنیت که کشورها رو مخیر میکنه برای دفاع از امنیت خودشون از هر وسیله‌ای من جمله ظرفیت نظامی استفاده کنه.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل. اما همزمان با کارزار اسرائیل برای توقف مذاکرات احیای برجام، نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین در حال جریان است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که کشورهای غربی در حال رایزنی با دیگر کشورها هستند تا جمهوری اسلامی را برای پاسخ دادن در مورد پرسش‌های آژانس تحت فشار بگذارند. این نهاد ناظر سازمان ملل از ایران خواسته تا درباره مواد رادیواکتیو ردیابی شده در 3 سایت هسته‌ای توضیح دهد. مهران کریمی از محل برگزاری نشست شورای حکام در وین گزارش می‌دهد.
اجلاس شورای حکام و برنامه هسته‌ای ایران روز دوم سه‌شنبه. اجلاس شورای حکام از روز دوشنبه آغاز شد و قراره تا روز جمعه ادامه پیدا کنه. اما کمی آن طرفتر بیرون از ساختمان مقر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، تعدادی از ایرانیان طرفدار سازمان مجاهدین خلق هم همزمان تجمع کردند که پیامشان را به اعضای شورای حکام برسانند.
معترضین خواهان این هستند که در مقابل سیاست‌های اتمی رژیم آخوندی قاطعیت باید در نظر گرفته شود و همچنین خواهان پایان دادن به مماشات و امتیاز دادن به این رژیم هستند.
روز اول نشست مطابق معمول هر دوره انتشار بیانیه مقدماتی رافائل گروسی مدیر کل این سازمان آغاز شد. در این بیانیه آقای گروسی ابراز نگرانی کرده که ایران کار نظارت برجامی آژانس در پرتو قطعنامه 2231 شورای امنیت را سخت‌تر کرده. ایران به دنبال خروج آمریکا از برجام در سال 2018 اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرد. همچنین به دنبال صدور قطعنامه در دور قبلی اجلاس شورای حکام، ایران دوربین‌های نظارتی آژانس بین‌المللی اتمی رو هم خاموش کرد. آژانس بین‌المللی اتمی به غیر از نظارت بر تعهدات برجامی ایران، وظیفه اصلیش نظارت بر تعهدات ایران در قالب پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی است. آژانس معتقد است که ایران این پیمان را نقض کرده، از اونجایی که در 3 مکان که قرار نبوده این کشور فعالیت هسته‌ای داشته باشد، ذرات رادیواکتیو ردیابی شده. آژانس از ایران خواسته که در مورد وجود ذرات رادیواکتیو در این مکان‌ها توضیح بده. آژانس معتقده که ایران از ارائه پاسخ فنی به این سازمان ممانعت کرده و بنابراین پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT رو نقض کرده، موضوعی که حالا به گفته بسیاری از تحلیلگران به مانعی برای احیای برجام تبدیل شده. در این اتاقی که در پشت سر من می‌بینید، اجلاس شورای حکام همچنان در جریان. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه اعلام کرد که به پیشنویس قطعنامه مشترک 4 کشور ایالات متحده، فرانسه، آلمان و بریتانیا دسترسی پیدا کرده. این خبرگزاری اعلام کرده که این 4 کشور تصمیم گرفتند که به جای صدور قطعنامه در شورای حکام، با انتشار بیانیه‌ای ایران را دعوت کنند که با آژانس در زمینه 4 مکانی که آژانس بین‌المللی اتمی پیشتر اعلام کرده که در اونها ذرات مواد رادیواکتیو ردیابی شده پاسخ فنی بده. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش کرد که به پیشنویس قطعنامه مشترک این چهار کشور دسترسی پیدا کرده. خبرگزاری همچنین گزارش کرده که این کشورها در حال رایزنی با دیگر اعضای شورای حکام هستند که با اقدامی مشابه ایران را دعوت به همکاری نزدیک با آژانس بین‌المللی اتمی کنند. مهران کریمی، وین، مقر سازمان انرژی بین‌المللی اتمی، رادیو فردا.
مقام‌های جمهوری اسلامی آمار زد و نقیزی درباره شمار ایرانیان شرکت کننده در مراسم اربعین در عراق ارائه می‌دهند. این در حالی است که امسال گزارش‌های زیادی از مشکلات ایرانیانی منتشر شده که در پی تبلیغات گسترده حکومتی برای شرکت در مراسم اربعین به سوی مرزها رفتند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
چند روز پس از انتشار گزارش‌های حاکی از مشکلات فراوان برای شهروندان ایرانی که برای حضور در مراسم اربعین به سوی عراق رفته اند، مسئولان جمهوری اسلامی آمار زد و نقیزی از آمار ایرانیان شرکت کننده در این مراسم ارائه دادند. در حالی که مجید امیر احمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین آمار ایرانیان شرکت کننده در این مراسم را بیش از 5 میلیون نفر اعلام کرد، حسین اشتری فرمانده نیرو انتظامی جمهوری اسلامی ایران آمار متفاوتی ارائه داد.
در هر صورت ما بیش از 2,250,000 نفر آمار ما هست که از اول ماه صفر تا کنون به کشور عراق عزیمت کردند و حدود 500,000 نفر هم برگشت داریم. ما الان این روزها موج برگشت را هم داریم.
رئیس سازمان حج و زیارت شمار جانباختگان ایرانی در مراسم اربعین را 25 نفر اعلام کرد که اگر خبرهای حاکی از کشته شدن 11 ایرانی در انفجار یک پمپ بنزین به آن اضافه شود، شمار جانباختگان ایرانی تا کنون 26 نفر می رسد.
یک کارتخان اینجا نیست که مردم از این کارتخانه پول بگیره. اینجا کربلاست. همه این صرافا یکی دو تا هستن قطع کارتخان.
دریافت پول از آبربانک ها از دیگر مشکلاتی است که شهروندان ایرانی حاضر در مراسم اربعین با آن مواجه شدند. این در حالی است که بحران‌های اقتصادی که این روزها جهان با آن درگیر است بر مراسم اربعین هم تأثیر گذاشته. گرانی مواد غذایی هیئت‌هایی که از شرکت کنندگان در مراسم اربعین پذیرایی می‌کنند را زیر فشار قرار داده و از امکاناتشان کاسته است.
هیئت ما که ابوالفضل العباس نام داره سال 2003 تأسیس شد. هر سال همین فعالیت پذیرایی رو انجام می دادیم. اما امسال به خاطر گرونی بیشتر از نصف مواد غذایی هر سال رو نتونستیم تأمین کنیم. از روغن گرفته تا برنج و مواد غذایی دیگه همه گرون شدن.
آنچه اکنون در عراق پیش آمده علاوه بر افزایش قیمت مواد غذایی و دیگر کالاها، کاهش ارزش پول ملی این کشور است.
زائرها وقتی از کشورهای خارجی میان مهمونن و هیچ پولی برای غذا و خدمات پزشکی نمیدن. حتی رفت آمدشون بین فرودگاه نجف و کربلا رایگانه. سالهای پیش کرونا بود، برای همین تعداد زائرها کم بود. فقط از استانهای دیگه می اومدن. از خارج عراق کسی نمی اومد. دلار هم اونقدر گرون نشده بود. هر دلار بین 118 تا 120 دینار بود. الان به 184 دینار رسیده.
با وجود این شرایط، تبلیغات برای مراسم اربعین به ویژه از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای بوده که شمار شرکت کنندگان در مراسم اربعین به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
سنین الباقیه جان الزوار اطبنا یعنی مو مثل های الاعداد.
سالهای پیش تعداد زائرها مثل امسال نبود. امسال تعداد زائرها خیلی زیاده و این همراه شده با موج گرونی شدید مواد غذایی. برای همین امسال خیلی بهمون فشار اومد. با این حال به خدمت خودمون به زائرها ادامه میدیم.
مستمرین احنا. مستمرین. تأذینو نبقى مستمرین.
با وجود این مشکلات اما جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند با تبلیغات فراوان مردم را به مراسم اربعین بکشاند تا بهره برداری سیاسی مد نظر خود را انجام دهد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، مراسم اربعین امسال با همه تبلیغات حاکمیت با چالش‌ها و حواشی بسیاری همراه بوده. از وضعیت حاضران در این مراسم و مشکلات شدید در مسیر تا کشته شدن برخی دیگر در حوادثی که به وقوع پیوست، اما چگونه جمهوری اسلامی اربعین رو به پروپاگاندای نظام تبدیل کرد و چه دستاوردی براش حاصل شده؟
بله، در از دو زاویه باید به آنچه که برمان به راهپیمایی اربعین معروف شده و بخشی از اون کارزار تبلیغاتی و عملیاتی جمهوری اسلامی برای گسترش نفوذ در منطقه و همینطور تشکیل همون چیزیست که از اون به عنوان هلال شیعی یاد میکنن، در واقع جایگزین کردن کربلا به جای مکه و جدا کردن شیعیان و مراسم اونها از بقیه مسلمانان، در اون هدفی است که با راهپیمایی اربعین جمهوری اسلامی به دنبالش یک نوع لشکرکشی که نشون میده که در واقع ایران تا چه اندازه در عراق نفوذ داره و میتونه چند میلیون نفر رو بسیج بکنه و راهی کربلا بکنه. این هدف عمده است که در واقع جمهوری اسلامی به دنبالش هست، یک لشکرکشی، یک نمایش قدرت، یک مانوری که نشون بده که هم پایگاه مردمی در داخل داره، یعنی اونقدر جمعیت هستن که به ارزش‌های جمهوری اسلامی وفادار هستن و حاضرن این راهپیمایی رو انجام بدن علارغم همین مشکلاتی که بر سر راهشون وجود داره. ضمن اینکه باید به جنبه‌های مالی و تخلفات و درآمدهایی که نهادهای مرتبط از این امر دارن توجه کرد. پیش‌بینی میشه که تا حدود 2000 میلیارد تومان گردش مالی این مراسم هست، اما واقعیت امر هستش که شهروندان ایرانی، کسانی که به عنوان زائر میرن، همونطور که گفتی از حداقل امکانات برخوردار میشن و این هم تا حد خیلی زیادی در واقع زایده دو نکته است. یکی ناکارآمدی حکومت مثل همه جای دیگه، قادر به برنامه ریزی نیستن، حتی برنامه‌ای که برای خودشون هست بر جنبه تبلیغاتی صرف داره و قرار هست از اون موقعی پروپاگاندای سیاسی استفاده بکنن در منطقه، قادر به سازماندهی و برنامه‌ریزی براش نیستن. و نکته دوم هم البته فساد هست. در از بسیاری از همین زائران شنیدیم ویدیوهای فراوانی منتشر شده که صحبت از این می‌کردند که قبل از آغاز مراسم با اعلام شماره حساب از مردم و با تکیه بر باورهای مذهبی و مسئله پیشینگی امام سوم شیعیان در عاشورا، از اون مردم پول گرفتن برای اینکه آب زائران رو تأمین بکنن، آب نوشیدنی زائران رو تأمین بکنن، ولی دیدیم که چگونه در اون گرمای وحشتناک عملا مردم تشنه موندن و بیماری ها به نحوه رفت و آمد ها، همه اینها نشوندن این ناکارآمدی هست. از این دو زاویه در واقع جلوه تمام و کمالیست از آنچه که جمهوری اسلامی میخواد انجام بده و قادر هست انجام بده.
و در داخل عراق آقای برزگر، این پروپاگاندا و کارزار تبلیغاتی جمهوری اسلامی چگونه عمل کرده؟ در هفته های اخیر تنش ها در داخل عراق افزایش یافته و به خصوص موضع منفی گروه های مختلف عراقی در مورد دخالت های ایران شدت گرفته. آیا این به ظاهر قدرت نمایی جمهوری اسلامی در عراق به نفع حاکمیت تمام خواهد شد یا اینکه نتیجه معکوس در پی خواهد داشت؟
من فکر میکنم که حتی اگر در کوتاه مدت ماجرایی که برای آیت الله حائری و بعد مقتدسات پیش اومد و به هر حال به نوعی به نظر میرسه که جمهوری اسلامی موفق شد با ارعاب و تهدید و تطمیع در واقع به اون موج مخالفتی رو که شکل گرفته بود تا حدی از سر بگذرونه، ولی تردیدی نیستش که این شیوه مداخله در یک کشور همسایه در میان مدت و در دراز مدت به زیان منافع ملی ایرانی ها خواهد بود. نشون دادن تصویری از شهروندان ایرانی به این شکل که ما میبینیم در راهپیمایی اربعین به کشور همسایه قطعا چندان جالب نخواهد بود. بران حضور این همه ایرانی بدون سازماندهی، بدون برنامه ریزی در شرایطی که در خود عراق هم مشکلات فراوانی وجود داره، باعث نارضایتی بیشتر در افکار عمومی خواهد شد. نیروهای سیاسی هم که بران این افکار عمومی رو نمایندگی میکنن این نکته رو نشون دادن. به هر حال مقتدی صدر که زمانی نزدیک به جمهوری اسلامی بود، با درک همین نارضایتی عمومی که در جامعه عراق وجود داره نسبت به نوع مداخلات جمهوری اسلامی علارغم اشتراکات فراوانی که میتونست مالی پیوند عمیق دو کشور باشه، باعث شد که او هم به این سمت حرکت بکنه و موازی ضد جمهوری اسلامی بگیره. به جز مقتدا صدر نیروهای سنی هستن، نیروهای سکولار هستن و عموم شهروندان که به هر حال از این مداخلات ناراضی هستن و اون رو به زیان خودشون و شرایط فعلی کشور میدونن. به هر حال ضمن اینکه نیم نگاهی هم به داخل کشور دارن و میدونن که تداوم و تثبیت سیاست های جمهوری اسلامی همونطور که در داخل ایران و در لبنان از طریق حزب الله مشاهده شده و در یمن نتایج مثبتی برای مردم عراق به دنبال نخواهد
شد. بسیار سپاسگزارم از شما جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. یک میلیارد تومان سقف پاداش برای گزارشگران فساد مالی در ایران. جمهوری اسلامی که سالهاست درگیر فسادهای کلان اقتصادی و اداری است، برای شناسایی مفسدان اقتصادی جایزه تعیین کرده. این در حالی است که پرونده‌های کلان فساد نشان می‌دهند که بیشتر متهمان از بدنه نظام و یا وابستگان آن هستند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمی است، بی خود میگه. فساد سیستمی چیز دیگه است.
علی خامنه‌ای پیشتر هم گفته بود در دستگاه‌های دولتی و حکومتی فساد لانه کرده وجود ندارد.
اون کسی که فساد رو سیستمی می‌بینه در مغز خودش فساد هست، در چشم خودش فساد هست.
این کار فساد در حالی است که هر چند وقت یک بار در اختلافات داخلی نظام از یک اختلاس در کشور رونمایی می‌شود. آخرینش نفوذ فساد در فولاد مبارکه است، اما از اولینش آمار مشخصی در دست نیست. فساد 92 هزار میلیارد تومانی که پای بسیاری از مقامات را به میان کشید، از نهادهای حکومتی و سپاه تا دفاتر ائمه جمعه و صدا و سیما. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی معتقد است مفسدان حکومتش انگشت شمارند.
یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسدند. همه مدیران رو فساد گرفته، همه دستگاه رو. نه آقا، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسدن.
کار به جایی رسیده که نظام برای شناسایی و معرفی فساد و فاسد سامانه سودزنی را اندازی کردند. فساد را لو دهید، جایزه بگیرید. ترفند قدیمی نظام برای لو دادن آدم ها. گزارشگر فساد هم از محل عایدات سودزنی حد اکثر 3% و تا سقف 1 میلیارد تومان پاداش میگیرد. اما نفوذ فساد در بدنه نظام است. این سودها هم فقط برای دزدی‌های کوچک و فسادهای خرد است. فسادهای کلان در دست خودی‌های نظام است.
در کشور ما در پرونده‌های کلان تقریبا ما با صاحبان قدرت و نفوذ در ارتباط هستیم.
او اسدالله مسعودی مقام است، قاضی پرونده‌های کلان فساد اقتصادی که به چند پرونده رسیدگی کرد و در نهایت در سکوت با نفوذ یقه سفیدهای نظام از کار برکنار شد.
فکر کنن که صاحبان قدرت و پول مستثنان.
حکومتی که با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد، حالا یکی از فاسدترین حکومت‌های جهان است. بنا به گزارش سازمان بین المللی دیدبان شفافیت، جمهوری اسلامی در سال 2021 از نظر شاخص ادراک فساد از میان 180 کشور جهان در مقام 150 ایستاده است. فساد در ایران ریشه دار و سیستماتیک است.
من یک اژدهای هفت سره. فساد اینجوریست. یک سرش زدی، چند سر دیگه داره که بلند. باید به طور کامل با او مواجهه بشه.
آب آنقدر سربالا رفته که حتی رئیس مجلس شورای اسلامی که خودش هم در رسانه ها و هم در افکار عمومی متهم به فساد کلان است، خواستار مبارزه با فساد شده است.
یکی از راه‌های مبارزه با فساد در حقیقت مردمی سازی کردن مبارزه با فساد.
مقامات جمهوری اسلامی همواره از مبارزه با فساد گفتند. دادگاه‌های ویژه برای مبارزه با فساد اقتصادی برپا کردند، جایزه برای مچگیری از مفسد گذاشتند، سر چند تن از دست نشانده هایشان را بالای دار بردند، اما فساد تا بن ریشه آنها نفوذ کرده، از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا برادرزاده وزیر، از 3000 میلیارد تومان خاوری تا 92000 میلیارد تومان فولاد مبارکه.
همه اینهایی که فاسد هستن به تدریج فاسد شدن.
رویا ملکی، رادیو فردا.
سازمان عفو بین الملل با هشدار در مورد دیوارکشی در اطراف گورستان خاوران، محل دفن زندانیان سیاسی اعدام شده سال 67 توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، از کشورهای فعال در شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست فوراً زمینه تحقیقات بین المللی درباره این اعدام‌های دست جمعی را فراهم کنند. گفتگو می‌کنیم در این رابطه با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر از وین. آقای نایب هاشم، پیشتر تخریب و امروز دیوارکشی در خاوران، آیا این گونه اقدامات میتونه که خاطره این کشتار رو در اذهان عموم کمرنگ کنه؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم، به هیچ وجه این اقدامات نمیتونه اثرات این کشتار رو کمرنگ کنه. ما در دنیایی هستیم که ارتباطات وسیع وجود داره و دادخواهان در تمام دنیا سعی میکنن که مجموعه مسائل مربوط به این موضوع رو مستند بکنن و ما شاهد بودیم در سال گذشته به طور مشخص دادگاه حمید نوری رو دیدیم که در اون خب علاوه بر این که خب آقای حمید نوری محکوم شد، شاهدان متعدد بعد از ده ها سال رنج و عذابی که کشیدن زبان گشودن و بسیاری از مسائل رو که تا حالا مطرح نشده بود عملا مطرح کردن و مجموعه این اسناد قابل تأکید هست برای تحقیقات مورخین و تحقیقات دادخواهان. و اون چیزی که عفو بین الملل خواسته و ما بارها خواستیم در سالهای اخیر این هستش که عمق جنایات آنچنان زیاد هست که لازم هست که علاوه بر گزارشگری ویژه آقای جاوید رحمان یک مکانیزم جدید، یک سازوکار جدید حقوق بشری هم ایجاد بشه که تحقیقات مستقلی رو در این رابطه ایجاد بکنه. ما میدونیم که سازمان ملل در دهه های پیش بیشتر سعی میکرد که جلوی جنایات بیشتر رو بگیره، ولی هرچه میگذره ما شاهد این هستیم که جنایات صورت گرفته رو هم بیشتر میخواد پیگیری کنه، از جمله خب کارگروه مربوط به ناپدید شدگان قهری و همچنین گزارشگر مربوط به عدالت انتقالی در این رابطه مسئول هست و پیگیری های لازم ما علاوه بر گزارشگری مثل جاوید رحمان انجام.
و آقای نایب هاشم، نکته بعدی این که اعدام ها در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دار هست و نیروی انتظامی مانع برگزاری ششمین روز اعتراضات نبه اعدام در روز دوشنبه شده. طبق گزارش ها در 9 ماه گذشته حکم اعدام 374 نفر در ایران اجرا شده، متوسط هر روز بیش از یک اعدام، اما با چه اهدافی؟
هدف اصلی جمهوری اسلامی از این اقدام خودش ارعابه در جامعه. خب نگرانم هستش که اعتراضاتی که هستش، حالا اعتراضات عمومی که صورت گرفت در خلال ماهای اخیر و سالهای اخیر گسترش پیدا بکنه، به همین اعتراض که میبینیم به طور مداوم 6 روز ادامه پیدا کرد، اگر گسترش پیدا میکرد طبعا تبعاتی برای جمهوری اسلامی داشت. این ارعاب رو از این نظر انجام میده که برای در واقع به جامعه این نشانه رو بده که جان انسان‌ها برای ما ارزش نداره و ما به راحتی جان انسان‌ها رو میگیریم و اگر شما برای مثال دستگیر بشوید و به زندان بروید، ما میتوانیم برای شما هم مسئله جدی ایجاد بکنیم، مثل کسانی که در بیمارستان در زندان بیمار هستند و به اونها توجهی نمیشه، مثل خانم لیلا حسین زاده، مثل آقای رضا شهابی، و میتونه شرایطی رو به وجود بیاریم از نظر روانی که شما دست به اعتصاب قضا بزنید، مثل آقای بهنام موسیوند، مثل آقای ابراهیم صدیق همدانی، و به هر حال مواردی هم بوده. خب ما الان سال روز اعدام نبید افکاری رو داریم در این روزها و در این حال خب مدام برای ما خاطره بکتاش آپتین زنده است. این تلاش رو میکنه که ما برای جان انسان ها ارزش قائل نیستیم و می توانیم بر دیگران هم همان رو روا بداریم که تاکنون بر دیگر بر بسیاری از کسانی که اعدام شدن و کسانی که در زندان بودن روا شده است.
و چقدر آقای نایب‌پاشا میتونه تاثیرگذار باشه فعالیت های سازمان های حقوق بشری در مناسبت ها یا مجامعی که یک طرفش جمهوری اسلامی هست؟ به عنوان مثال آقای رئیس قراره بره به نیویورک در سازمان ملل حالا صحبت داشته باشه، مذاکرات برجام داره انجام میشه، خود شما هم حضور پیدا کردید در حالا مناسباتی که بوده و تحسن کردید و به نوعی اعتراض کردید، چقدر میتونه این اعتراضات تاثیرگذار باشه؟
قطعا میتواند تاثیرگذار باشد. شاید تاثیراتش رو بلا فاصله نبینیم و خیلی از افراد منتظر باشن که بلا فاصله اثرات اون رو ببینن، بلکه ما میبینیم که در خلال زمان گذشته زمان چگونه در واقع این مسائل پیگیریش تاثیرگذار هست. خب همین حضور آقای رئیسی میبینیم که با چه مشکلاتی مواجه است نسبت به مثلا سالهای یک مقدار زودتر که آقای روحانی به هر حال سعی میکرد در سازمان ملل حضور داشته باشه. میبینیم که چقدر احمدی نژاد در واقع حضورش نامطلوب بود و چقدر به ویژه امسال آقای رئیسی حضورش نامطلوبه. و خب بحث در این است که به رغم تمام مقررات بین المللی چه بسا سعی کنن آقای رئیسی اساسا نتواند سفر بکنه به نیویورک، حالا قطعا با دشواری های این مسئله به خاطر تعهداتی که آمریکا داره، به خاطر اینکه سازمان ملل مقرش در نیویورک هست، این بسیار مشکل هستش که این سفر صورت نگیره. ولی خب اعتراضات بین المللی میتواند روحیه رو نشون بده که در میان ایرانیان وجود داره و در گذشت زمان به آنجایی خواهد رسید که این گونه سفرها برای افرادی که متهم هستند به جنایت علیه بشریت مثل آقای رئیسی دشوار و دشوارتر.
سپاسگزارم از شما حسن نایب‌پاشم، فعال حقوق بشر. چند روزی است که ارتش اوکراین ویدیوهایی از مناطق آزاد شده در نقاط مختلف این کشور منتشر می‌کند. مقام‌های ارتش می‌گویند حالا بر روی آزادسازی کامل استان خارکیف تمرکز کرده‌اند. روسیه با کمک نیروهای چچنی تلاش می‌کند کنترل استان خارکیف را به دست بگیرد. با ادامه پیشروی‌های کیف، رئیس جمهوری اوکراین از کشورهای غربی درخواست ارسال فوری سلاح کرده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
تصاویر ارتش اوکراین از شهرها و روستاهای آزاد شده. مکان و زمان ویدیوها دقیقاً مشخص نیست، ولی احتمال می‌رود برای روزهای اخیر باشند. در بعضی از آنها نشانه‌هایی از سراسیمگی ارتش روسیه برای ترک مناطق تحت کنترل دیده می‌شود. مثل این یکی که سربازان اوکراینی با دیدن آن هم متعجب و هم خوشحال شدند. سربازی که این تصاویر را ضبط کرده میگوید این تانک‌های روسی اکثراً نو هستند و بلافاصله میتوان از آنها استفاده کرد. غنایمی که میتوانند برای پیشروی‌های بیشتر به اوکراین کمک کنند. این تازه‌ترین گزارش رئیس جمهوری این کشور از پیشروی ارتش.
از ابتدای سپتامبر تا امروز جنگجویان ما بیش از 6000 کیلومتر مربع از قلمرو اوکراین رو در جنوب و شرق آزاد کردند. پیشروی نیروهای ما ادامه پیدا میکنه. بودجه هم برای بازسازی مناطق آزاد شده اختصاص میدیم.
رئیس جمهوری اوکراین از کشورهای غربی درخواست کرده برای تسریع در پیشروی‌های کیف هرچه زودتر به اوکراین سلاح بفرستند. او همچنین خواستار تحریم بیشتر روسیه شده. ارتش حالا روی آزادسازی کامل خارکیف، دومین شهر بزرگ کشور در شرق، تمرکز کرده. در روزهای گذشته رهبر شبه نظامیان چچن گفته بود تعدادی از نیروهایش را برای کمک به روسیه به این منطقه فرستاده. معاون وزیر دفاع اوکراین میگوید پاکسازی مناطق آزاد شده در خارکیف از اولویت هاست، چرا که به گفته او گروه های خرابکار همچنان در این مناطق حضور دارند.
هدف از عملیات دفاعی این بود که دشمن رو فراری بدیم و پیش روی کنیم. به این هدف رسیدیم. به خاطر این موفقیت تصمیم گرفتیم که عملیات رو ادامه بدیم. فرق نیروهای اوکراینی و روسیه همینه. روسیه از برتری سلاح و نیروهای بیشتر بهره میبره، در حالی که ارتش اوکراین روی مهارت‌های برنامه ریزی و اطلاعاتی تکیه کرده. قدرت ما انگیزه و برنامه ریزی جامعه عملیاتیه.
ارتش اوکراین با انتشار این عکس گفته نیروهایش در اطراف خارکیف یک پهپاد ایرانی را که روسیه از آن استفاده می کرده هدف قرار دادند. پهپادی که گفته شده متعلق به ارتش روسیه نیست و به عنوان یکی از انواع پهپاد شاهد ایران شناسایی شده. مقام های ایران هنوز در این باره اظهار نظر نکردند، اما پیشتر نماینده اوکراین در سازمان ملل به جمهوری اسلامی نسبت به فروش پهپاد به روسیه هشدار داده بود. سازمان ملل گفته در چند روز اخیر به خاطر حملات متعدد در اوکراین تلفات غیر نظامیان افزایش داشته و در 6 منطقه قطع برق و آب وضعیت ساکنان را بسیار دشوار کرده. این سازمان همچنین هشدار داده در صورت ادامه جنگ اوکراین زمستانی سخت را پیش رو خواهد داشت. مهدی بیگی، رادیو فردا.
امروز چندومه جناب
سرد؟ اولش دختر ناصر تو همون بگی نستشو زد
بچه ای من انقدر تو خالی نکنم
چی کار کنه وقتی که بدترین راه دنیا
هر چه سفر باید هواپیما رو بسازم
بچه ای چشه دستم
این آرامگاه قبل سونه من گذر
این آسکر گوز تو ایران آسکار فاردی.
و ژان لوک گودار، فیلمساز سرشناس و تاثیرگذار موج نو فرانسه، در 91 سالگی درگذشت. این فیلمساز فرانسوی سوئیسی که در دهه 50 میلادی به عنوان منتقد شروع به نگارش در مجله کایدو سینما کرده بود، در سال 1960 با اولین فیلم بلندش از نفس افتاده سینمای روز جهان را متحول کرد. مهیار طهماسبی نگاهی کرده به زندگی و آثار این فیلمساز.
In Godard, there's God. Ladies and gentlemen, God.
فیلمسازی که مجری نشست خبری جشنواره کن در سال 2001 او را خدا خواند، ژان لوک گودار، فرزند هراسناک سینمای موج نوی فرانسه، کسی که به عقیده شماری از منتقدان تاریخ سینما به پیش و پس از او تقسیم می شود. صبح سه‌شنبه در خانه‌اش در شهر رول سوئیس در ساحل دریاچه ژنو درگذشت. خبر درگذشت این فیلمساز تاثیرگذار در 91 سالگی و پس از بیش از 60 سال فعالیت هنری دوستداران سینما را متاثر کرد. تیری فرمو، مدیر جشنواره فیلم کن، خبر را بسیار غم‌انگیز توصیف کرد و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، از گودار به عنوان یک گنجینه ملی و فردی نابغه یاد کرد و او را به خاطر ابداع یک شکل هنری کاملا مدرن و به شدت آزاد ستود. ژان لوک گودار حیات حرفه‌ایش را از دهه 50 میلادی آغاز کرد. با کارگردانان بزرگی چون فرانسوا تروفو، ژاک ریوه و اریک رومر دوست شد و شروع به نقد نوشتن در نشریه کایدو سینما کرد. چند فیلم کوتاه ساخت، ولی وقتی در سال 1960 فیلم بلند از نفس افتاده را با بازی ژان پل بلموندو ساخت، نشان داد که فیلمسازی جسور و جدی است. از نفس افتاده که فیلمنامه‌اش را تروفو نوشته بود، تحسین جهانیان را به دنبال داشت و به عنوان یکی از کلیدی‌ترین فیلم‌های سینمای موج نو فرانسه شناخته شد. فیلم‌های گودار به ویژه در دهه 60 لحن، تکنیک و روایتی آزاد و جسورانه داشتند و همزمان سرشار از ارجاعات پی در پی به تاریخ سینما، فیلم‌های گنگستری هالیوود و ادبیات و هنرهای تجسمی بودند. موضوعات فیلم‌ها هم به شدت سیاسی و جنجالگرا بود. در سرباز کوچک به مقامات سیاسی فرانسه به خاطر جنگ الجزایر تاخت و فیلم تا 3 سال پس از ساخت اکران نشد. اما ستیز با نهادهای سیاسی و اجتماعی تنها به فیلم‌هایش محدود نمی‌شد. در دهه 60 رهبری چندین جنبش اعتراضی چشمگیر را بر دوش گرفت. در ماه مه 1968 جشنواره کن را به هم زد و در درگیری‌های کارگری کارخانه رودیاستا دوربین فیلمبرداری را به سان سلاح به کار گرفت. سال 2010 آکادمی اسکار با وجود مخالفت‌های فراوان به خاطر دیدگاه‌های سیاسی آقای گودار به او اسکار افتخاری داد. هرچند ژان لوک گودار به جای سفر به هالیوود در سوئیس ماند. فیلم‌های آقای گودار به خصوص فیلم‌های دهه 60 اش به عنوان نمادهای موج نو شناخته می‌شوند. از جمله مهمترین آنها می‌توان به زندگی من برای زندگی کردن، آلفا ویر و پیرو خوله اشاره کرد.
معیار عشق دوست داشتن بدون لذت است و عبارت دیگری که من از سنت آگوستین میپسندم اینه: مردم آنقدر حقیقت را دوست دارند که حتی آنهایی که دروغ میگویند میخواهند باور کنید که حقیقت دارد.
ژان لوک گودار آخرین فیلم خود کتاب تصویر را در سال 2018 ساخت. اغلب از مصاحبه با خبرنگاران تفره می رفت، با این حال هر جا که سخن می گفت جسور و کنایه آمیز بود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
حسن یزدانی.
کشتی، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در بلگراد پایتخت صربستان با قهرمانی تیم میزبان به پایان رسید. در این مسابقات فرنگی‌کاران ایران با 3 مدال به کار خود خاتمه دادند و کمتر از حد انتظار ظاهر شدند. مهدی رستم‌پور از محل برگزاری این مسابقات گزارش می‌دهد.
درود مهدی طاهباز عزیز، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان اینجا در اشتارکارنای بلگراد به پایان رسید، اما نه با نتایج مطلوب. برای کشتی فرنگی ایران کاملا دور از انتظار، توقعات هواداران کشتی برآورده نشد و این سرود و موزیکی که میشنوید به افتخار مدال طلای ایران نیست. متاسفانه گرچه ایران در این رقابت‌ها یک کشتیگیر صاحب مدال طلا شد، اونم علی ارسلان بود که برای صربستان روی سکوی قهرمانی استاد. در دیدار پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی در آخرین مبارزه، امین میرزازاده در برابر رضا کایالپ ترکیه‌ای قرار گرفت و با اتخاذ تاکتیک اشتباه 1-1 نتیجه رو واگذار کرد و روی سکوی دوم ایستاد. این پایانی بود بر رقابت‌های کشتی فرنگی که برای ایران فقط 2 نشان نقره توسط رضا یرایی و امین میرزازاده و تکنیشان برونز هادی ساروی همراه بود، تیمی که پارسال در نروژ 4 نشان طلا رو کسب کرده بود. آمادگی فنی بچه‌ها نداشتن، ایراد تاکتیکی داشتن، از بعد آنالیز بسیار تیم ملی ایران ضعیف ظاهر شد و مسائل انگیزشی در تیم ملی ایران هم بسیار کمرنگ دیده میشد. حالا هواداران کشتی منتظرن رقابت‌های کشتی آزاد شروع بشه و جبران بشه نتایج و تیم ملی ایران بتونه کام هواداران ورزش رو در ایران شیرین کنه، اتفاقی که در رقابت‌های فرنگی رخ نداد و ضرورت بازنگری در کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی چه با بنا و چه بدون اون، این کادر باید تقویت بشه، بروز بشه، مدرن بشه و به اصل قانونمندی در رقابت‌های انتخابی تیم ملی هم احترام گذاشته بشه، موضوعی که امسال در کشتی آزاد رعایت شده، در کشتی فرنگی چنین نبوده. در خصوص مسائل رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان گفتگویی رو با آرش ریحانی کارشناس کشتی انجام دادم که به اتفاق این مصاحبه رو می‌بینیم و توجه شما رو به این گفتگو با آرش ریحانی جلب می‌کنم. در کنار من آرش ریحانی است، داره مهریچ سابق تیم ملی نوجوانان در رقابت‌های جهانی سال 1993 در کشتی فرنگی و مربی پیشین تیم ملی زنان هلند. درود آرش ریحانی عزیز.
سلام تشکر.
آرش، می‌بینم که روحیه خوبی نداری از این شکست ها، از ناکامی‌ها، از نرسیدن کشتی فرنگی ایران به مدال طلا.
من متاسفانه داریم چند روزه خوبی نبود برای ما. ما همه دوستان کشتی فرنگی هستیم، بس این کشتی فرنگی هستیم. باختن بچه ها باعث میشه که ما روز خوبی نداشته باشیم و این چند روز نرسیدن خوبی نبود برای ما و کشتی فرنگی.
چرا تیمی که پارسال 4 مدال طلا گرفته بود امسال بدون طلا رو وطن به پایان رسوند؟ ایراد کار کجاست؟
ولی سال خیلی خوبه. بچه‌ها همه از نظر آمادگی و آمادگی سال قبل نشون ندادن. حالا روحی، روانی یا بدنی باشه، اون چیزی که همه اساتید هستن باید بررسی کنن. ولی متاسفانه هیچ رنگ و بویی از تیم سال قبل نبود. هم بچه‌های با تجربه، هم بچه‌های جوونی که در اینجا
به کادر فنی چه نمره‌ای داری؟
کادر فنی عزیزان من هستن، همه از دوستان من هستن، ولی متاسفانه این مسابقات نمره قبولی نگرفتن. برای من که دوستدار کشتی فرنگی هستم،
تحلیل نتایج در رقابت کشتی آزاد،
امید قهرمانی همه این بچه ها در المپیک و سربلندی همه.
سامسونگ غول الکترونیک کره جنوبی جدیدترین محصولات خانگی هوشمند خود را در نمایشگاه فناوری IFA واقع در برلین به نمایش گذاشته است. این برند ادعا می‌کند که می‌تواند محصولاتی با انرژی کارآمد و پایدار در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. گزارشی ببینیم در این مورد.
جدیدترین کالاهای الکترونیکی مصرفی در نمایشگاه فناوری IFA امسال در برلین به نمایش گذاشته شده است. سامسونگ ویژگی‌های جدیدی را برای لوازم خانگی خود با تمرکز بر کم مصرف بودن و پایداری انرژی تبلیغ می‌کند. این گجت‌ها به اتصال اینترنت نیاز دارند تا از طریق وای‌فای به روز رسانی شوند.
تا سال 2023 تمام لوازم اصلی سامسونگ 100% مجهز به وای فای و هوشمند خواهند بود. این بدین معنی است که تمام یخچال‌ها، ماشین‌های لباسشویی، تهویه‌های هوا و سیستم‌های گرمایش سازگار با محیط زیست ساخته می‌شوند تا با استفاده از خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی در مصرف انرژی هم صرفه‌جویی کنند.
برنامه اسمارت تینگز اکوسیستم خانه هوشمند سامسونگ است که با برندهای دیگر مانند فیلیپس نیز سازگار است. همه دستگاه‌ها را می‌توان از طریق برنامه اسمارت تینگز کنترل کرد که به عنوان یک مرکز برای تلویزیون‌ها، بلندگوهای هوشمند و لوازم خانگی عمل می‌کند.
So here at IFA, Samsung are definitely going to want.
بنابراین اینجا در IFA سامسونگ قطعا می‌خواهد داستان اسمارت تینگز خود را تعریف کند. اما چالشی که آنها دارند این است که شرکت‌های بزرگ دیگری مانند آمازون و گوگل وجود دارند که واقعاً خود را به عنوان رهبران این حوزه تثبیت کردند. آنچه سامسونگ باید با آن دست و پنجه نرم کند آگاهی است. محصولات سامسونگ در زندگی مردم وجود دارند.
این شرکت در حال برنامه ریزی برای کمک به مصرف کنندگان است که سعی می کنند هزینه های مربوط به انرژی خود را پایین نگه دارند. به گفته ی سامسونگ، به لطف هوش مصنوعی مردم می توانند تا 40% در سیستم های گرمایش محیطی، 20% در تهویه مطبوع هوا و 20% در خشک‌کن‌ها صرفه‌جویی کنند که این امر باعث صرفه‌جویی صدها یورو در سال می‌شود. سامسونگ همچنین اخباری را در مورد آخرین کنترل از راه دور خود که یک کنترل تلویزیون با پنل خورشیدی یک پارچه است به اشتراک گذاشت.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه توسعه ایرانی با تیتر تولد یک مالیات جدید در اقتصاد رافد ایران گزارش منتشر کرده درباره ابلاغیه اخیر بانک مرکزی مبنی بر تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی. بنوشته این روزنامه بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی از این پس حساب‌هایی که 100 مورد گردش مالی در ماه داشته باشند که مجموعش 35 میلیون تومان باشد شامل مالیات خواهند شد و این کار رو به نوشته این روزنامه برای بسیاری از مردم دشوار خواهد کرد، برای که اونها علاوه بر مالیات هایی که پرداخت می کنن از این پس به ازای این گردش مالی که روزنامه توسعه ایرانی رو گردش مالی بسیار کمی توصیف کرده و گفته که هزینه خانوارها در تهران بیش از 35 میلیون تومان هست باید مالیات پرداخت بکنن. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه اعتماد هست، با عنوان شیوه عجیب مالیات ستانی یاد کرده از این موضوع و نوشته که این ابلاغیه که حالا یک مالیات جدید رو تحمیل خواهد کرد به بسیاری از مردم روش عجیبی است، به این دلیل که این حساب‌ها یا باید از ابتدای تشکیل، یعنی وقتی که میخوان حسابی رو باز کنن، حساب تجاری از حساب شخصی تفکیک باشه و افراد اطلاع داشته باشن از این موضوع از ابتدا، یا اینکه تراکنش و میزان گردش مالی رو باید سطحش رو بسیار بالاتر بگیرن، برای اینکه رقم 35 میلیون تومان هزینه بسیاری از مردم هست در شبان روز و در ماه فعالیت‌هایی که انجام میدن، به هم دیگه پول میدن، گردش مالی بین مغازه‌دارها و مصرف کنندگان و انواع مختلف گردش‌های مالی که در جامعه ایران هست، اینها بیش از 35 میلیون تومان هست. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه همدلی هست. همدلی نوشته که دلیلی که حالا دولت و بانک مرکزی به این سمت پیش میرن که از این حسابایی که 35 میلیون تومان گردش مالی هم دارن در ماه مالیات بگیرن، این هست که مذاکرات به جایی نرسیده و تحلیل سیاسی در این روزنامه نوشته که اقدامات دولت برای اینکه درآمد نفتی رو بیشتر کنه در عمل به بنبست خورده و حالا مقام‌های دولت و حکومت تصمیم گرفتن که فشار رو بر مردم باز بیشتر کنن و مالیات بیشتری از مردم دریافت کنن. اما موضوع دیگری که در روزنامه‌ها بهش پرداختن برخی از روزنامه‌ها مثل روزنامه تعادل، خانه‌نشینی 10,000 پرستار تهیه دوره کرونا هست. این روزنامه از قول رئیس سازمان نظام پرستاری خبر رو منتشر کرده، نوشته 17,000 پرستاری که طرحشون در ابتدای شیوع کرونا در ایران تمام شده بود و به اصرار وزارت بهداشت ماندن در بیمارستان‌ها برای اینکه مقابله بکنن با کرونا و بسیاریشون هم جان خودشون رو از دست دادن و بسیاری مبتلا شدن به این ویروس و این بیماری. بعد از فروکش کرونا در ایران از شغل خودشون برکنار شدن و حتی به نوشته روزنامه حقوق و معوقات اونها هم درست پرداخت نشده. اشاره کرده روزنامه تعادل که مقام‌های وزارت بهداشت و مقام‌های حکومتی بیشتر پرستاران رو به عنوان افراد فداکاری می‌بینن که جان خودشون کف دستشون بگیرن در مواقع بحران، اما در غیر این صورت حتی نمیتونن حق و حقوق واقعی و حقوقی رو که طلبکار هستن از دولت و از وزارت بهداشت مطالبه کنند.
خیلی خیلی ممنون که بیننده و شرمنده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش.
فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.